سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان. نسخه شفای امراض، حمد و سپاس شافی حقیقی است، عز اسمه که به قدرت کامل خود هر دردی را دوایی است و به هر دوایی شفایی آفرید. آفریدگاری که دموی مزاجان به حلاوت شوق وصالش در جوش و صفراوی طبعان از مرارت رنج فراقش در خروش و بلغمیان از قیل و قال کنه ذاتش در سکوت و سودا زدگان در اشتیاق جمال با کمالش مبهوت. تو این مکان مقدس فکر میکنم که یک بار دیگه هم من آمدم، اون جوانهای همسن و سال الان شما که اون روز که من آمدم الان الحمدلله در سطح شهر یا فارغ التحصیل شدن، دکتر شدن، مهندس شدن، مشغول کار هستن. برخیشون هم دیروز زیارتشون کردیم به حمدالله، همشون الحمدالله از مؤمنین هستن و خودشون رو حفظ کردن. انشالله که شماها هم همینطور که شروع کردین خداوند عنایت کنه همینطور خوب به پایان برسونید، عاقبت به خیری. از همه دعاها ارزشش بالاتر. انشالله که شما دعا بکنید ما رو هم خدا عاقبت به خیر بکنه. زمانی همسنای شما دور حضرت امام جمع می شدن، امام صحبت می کرد، اینها گریه می کردن، برای حسین سینه می زدن. شبها وقتی موقع عملیات ها بود همسنای شما بودن، همه بحث می گرد، بحث بینشون می شد که چه کسانی باید روی مین برند یا رو سیم خاردار بخوابند و نیرو از روی اینها رد بشه. انقدر متقاضی زیاد بود که در نهایت فرمانده ها مجبور می شدن مسابقه بذارن. بیشتر این مسابقه هم مسابقه دو بود، مسابقه می داشتن و اینا در مسابقه هر کی برنده شد اجازه می دادن که روی سیم خاردار بخوابند یا به هر حال جلوتر از همه بدون روی مین‌ها که نیرو بتونه به سرعت رد شه و عملیاتشون شب انجام بده. از این رو به این جوان‌ها میگفتن بسیجیان بی ترمز. امروز من نظرم این است که تمام جوان‌های کشور ما بالاخص عاشقان حسین، همه اینها هم که شما ها باشید، اینها همشون همون بسیجیان بی ترمزن. چیزی که از خداوند به خاطر بقای دینش در هر زمانی بر مبنای احتیاجات دینش بسیجی ها رو بی ترمز میکنه توی اون مسیر. اون زمان نیاز بود که بسیجی ها بی ترمز بشن و روی مین‌ها برن و با دشمن بجنگن. الان شماها هم بی ترمزید در مسائل فرهنگی. ما هر جا که رفتیم صحبت کردیم بعدن خبر آوردن که از طرف خانواده های این بچه های بسیجی که همشون میگن که از اون وقتی که این بچه ها اطلاعاتشون در این مورد مسائل فرهنگی در این زمینه زیاد شده، ما هیچ کدام جرأت نمی کنیم نزد اینها خلاف اون چیزی که لایق بچه های حسینی هست عمل بکنیم. در نتیجه اطاعت میکنیم از اینها و واقعا برخوردهاشون یه برخوردهاییست که انقلابیه. موضوع این است که اون موقع تمام دوستان و همدورهای ما جنگیدن، برحال پایه های انقلاب رو محکم کردن در اون زمینه. اما اگر شماها کوتاه بیاید و در زمینه های اصلی فرهنگی زیربناهای این انقلاب رو محکم نکنید، یادتون باشه که با رفتن نسل اول انقلاب که ماها باشیم، مطمئن باشید که به انحراف میکشونن انقلاب اسلامی رو. اما شماها الحمدلله بیدار هستید، ما هم فرموده حضرت امام رو، فرمایشاتشون رو تا اونجایی که میتوانیم منتقل میکنیم به شما. وقتی منتقل شد دیگه همه چی درست میشه. بچه ها بدانید که این که شیطان رو انقدر مطرح میکنن، هنوز هستن کسانی که شیطان رو با یه دید خاصی میبینن. مثلا مقایسه میکنن که ظلمت تاریکی وجود نداره وقتی که نور هست. اگر نور باشد ظلمتی نیست. اینها در بحث مقام سخنگو و بحث فلسفه مطالب رو عنوان میکنیم، هیچ مسئله هم نداره، درست هم هست. اما اون که شنونده برداشت میکنه اصولا این هست که شیطان چیزی نیست که در بیرون از وجود ما قابل لمس باشه. اینطور نیست. ما میخوایم بگیم که دشمنان اصلی حسین، دشمنان اسلام، دشمنان بشریت، اینها وجود خارجی دارن و شیطان وجود خارجی داره. یه وقت اینطور فکر نکنید که شیطان رو ما زمانی عنوان می کنیم که ما از خدا دور شدیم و شیطان، شیطان به اصطلاح حدسی ما، شیطان خیالی ما جایگزین تفکر توحیدی شده. نه، اینطوری نیست. خدا وجود داره، شیطان هم وجود داره، هر دو هستن. اینکه وجود خارجی نداره نیست. اینکه الان شیطان پرستا واقفند به اینکه شیطان یک چشم داره و وقتی مثلا سیدی های آقای رائفی پور اگر گوش کرده باشین، ایشون هم یکی از بچهای خوبه که تو این زمینه خوب کار کرده، اونجا ایشون هم حتی با دلایل و عکس و مدرک داره میگه بهتون دلارهای آمریکایی یک دلاریشو ببینید، میبینید که یه عدد 8 اینطور گذاشتن، یه دونه چشم هم وسطشه، این تنها چشم شیطانه. این سایتی که الان، اینترنت معروفی که الان افتاده نوک زبانها میفروشن، ساعتی و اینها به نام شاتل، اگر نگاه کنید تو در دیوارا میبینید شاتل علامتش یه 8 برگردونه و این 8 برگردون یه دونم وسطش دایره مانندی مثل تخم چشم گذاشتن، این چشم شیطانه. یه سری داستان هایی هم که تو کشور ما اخیراً اتفاق افتاد، احضار کردن بعضی ها که رفتن شیطان رو احضار کردن، اینا حقیقت بیرونی داره. این دو، یعنی شیطان اجازه میده با خودش و شیطان پرستا با توحیدی ها بجنگن. این فکر نکنید که یه چیز عادیست، این هست و باید شما بدانید که هست. و این با بحث شیطان پرستی باید اونطوری که حسین میخواد، اونطوری که خداوند تبارک و تعالی میخواد، ما باید وارد کارزار بشیم، با اینها بجنگیم. اینها یک نظر بسیار خطرناکی که دارن، خودشون رو فقط انسان میدونن. تو کتاباشون هست، اگر لازم شد جزواتی، کپی، چیزی ما در اختیار شما قرار میدیم با بچه های جلستون، ببینید اینها چقدر تفکر خطرناک دارن و لحظه به لحظه دارن کار میکنن. اگر مثلا شما یه وقت توجه بکنید یا مطالعه کنید، میبینید یکی مثل آقای اوباما که رئیس جمهور مثلا آمریکاست، این یکی از اعضای این گروهه. وقتی که میخوان همدیگر رو بغل کنن، اینا علامت های خاصی دارن. حتما دوتا انگشت وسطشون رو میبندن، دوتا انگشت دیگر رو باز میکنن به این شکل و با هم دستشون رو گردن هم میندازن. خودی هاشون میفهمن که اینا از اونا هستن، علامت دارن اینها. و اگر شما فکر کنید که خدای نکرده شیطان یه چیز خیالی هست، اشتباه کردید و موفق نمیشین با اینها مبارزه بکنید. تمام این جنگ هایی که بعد از حضرت علی علیه السلام که به در عید قدیر خم، من اتفاقا چند تا از علما صحبت میکردیم، خصوصی صحبت میکردم، داشتم این موضوع رو راجع به حضرت میگفتم، گفتن دوباره تکرار کن دکتر ما فیلم برداری کنیم. یه دوربینکی هم داشتند و من دوباره از نو براشون گفتم، براشون تازگی داشت با اینکه خودشون عالمن. گفتم اینکه حضرت علی علیه السلام رو در شبی در زمانی که حضرت رسول گرامی آمد دست ایشون رو بلند کرد و ایشون رو انتخاب کردن با عنوان جانشین، یک اشتباه بزرگی که در برداشت های وقت میشه این است که ایشون رو انتخاب کردن به جای این که مثلا بگوین ایشون از یزید برتر است یا از معاویه لعنت الله علیه برتر است، ایشون باید جای این افراد باشد. مقام علی انقدر کوچیک نیست که بخواد رسول گرامی دست ایشون رو بلند کنه بگه مثلا ایشون جانشین این افراد هست. علت اینی که حضرت رسول دستش رو بلند کرد و فرمودن ایشان از این پس جانشین هستن، حرف دیگری رو میخواسته رسول خدا بزنه که در طول زمان تا امروز این حرف ثابت شده که اینجوریه. وقتی که اسلام ظهور کرد، بدانید شیطان پرستا در اوج قدرت بودن، یعنی هزار و تقریبا 100 سال، 1100 سال از آخرین خیانت شیطان پرستا به ایرانی ها میگذشت که جنایت بسیار بزرگی کرده بودند و از اون سمت هم چیزی هلوهوش 2500 سال اینطورا، تقریبا 2000 خورده ای سال هم از زمان حضرت موسی علیه السلام گذشته بود. اینها چون به اندازه موهای سرشون پیغمبر کشته بودن و در یکی از شبها فقط یه شب 40 تا پیغمبر میکشن و میان اون شب بهترین جشن را میندازن از خوشحالی. اینکه رسول خدا این همه اقوام مختلف خیانت کردن، عذاب دادن حضرت رو، میبینید که فقط یک قوم رو رسول گرامی لعنت کرده، اونم قوم بنی اسرائیله. و قرآن رو که باز میکنید ببینید چقدر آیات فراوان در مورد قوم بنی اسرائیل گفته. هیچگاه قوم بنی اسرائیل دین یهودیت را قبول نکردند. ما نداریم کسی که بیاد بگه من یهودی هستم و یهودی باشه. اینها قوم بنی اسرائیلن، یعنی قومی که وجود داشت، دین نداشت و حضرت موسی علیه السلام آمد که اینها رو به دین خدا ببره و متاسفانه موفق نشد. هر لحظه ای هم که ایشون یه قفلت کوتاهی میکرد، باز برمیگشت میدید اینا دارن گاه‌پرستی میکنن. ولی وقتی که حضرت فوت میکنن، رحلت میکنن، حضرت موسی علیه السلام، اینها به خاطر اینکه در مقابل بقیه قرار بگیرن، خودشون رو طرفدار حضرت موسی جا زدن و گفتن ما عرض شود که کتابمون هم تورات است و ما یهودی هستیم. یه مثال خیلی ساده براتون میزنم. شما دوران هخامنشی رو که مطالعه کنید، میبینید که این دوران تقریبا یه چیزی هلوهوش 500 سال، حالا یه کم و زیاد، بعد از حضرت موسی ما دوره هخامنشی داشتیم. که البته بعد تاریخ رو که برید بخونید، قشنگ برید در بیارین، چون اینا رو تاریخ رو از دستکاری کردن، میبینید که اصلا اینا قوم این هخامنشی هم نبوده. و خاخامنشی بوده، یعنی خاخامهای یهود حکومت میکردن. اینها آمدن در دین ما در حکومت ایران نفوذ کردن. اینه شما جوانها باید بدونید، اگر ندونیم دشمنمون رو نشناسیم. این شیطان پرستا آمدن نفوذ کردن. دو تا از این افراد یه آقایی بود به نام مردخای و پسر دختر برادرش به نام استر یا هداسا میگن خودشون عرب ها، هدسه هم میگن چیزا، همین به اصطلاح قوم بنی اسرائیل. این دو نفر الان قبرشون در همدانه. وقتی اونجا میرید گویی که این قبر رو تازه دو سال پیش ساختن آوردن اینجا. تو شنبری انگار وارد اسرائیل شدی، تمام عبری نوشته شده، یهودی نوشته شده و به عنوان یک مرکز مقدس برای خودشون اونجا رو درست کردن و گاهی اوقات میان میرن اون تو زیارت. و دقیقا 2500 سال از مرگ اینها میگذره، شاید هم 30-40 سال این برون بر، هنوزه که هنوزه فکر میکنی که دیروز اینا رو دفن کردن. این شیطان پرستا به طور دقیق از داشته هاشون محافظت میکنن ولی ما حواسمون نیست. وقتی که اینها نفوذ میکنن در دستگاه خشایار، خشایارشا یک کلکی میزنن. چون حالا فردا هم جمعه است، من هم تاریخ میگم براتون، هم قصه میگیم براتون، هم یه استراحتی باشه. منم یه مقدار این سفرهای که دو سال سفر کردم هی مجبور شدم که تهران برم برگردم، سلام همه اردبیلی ها رو رسوندم به تهران به آقا، برگشتم اومدم دوباره امروز صبح اونجا بودم، برگشتم با شما بعد از ظهر اومدم. یه مقدار خسته بودم که الحمدلله با دیدن شماها و دوستان دیگه خستگیمون در رفت. اینها رو عرض کنم براتون که یک دختری رو جاسوس، همین دختری که الان تو همدان دفن هست، حالا بعدن که میخونین داستانهاشو ما زمینه میگیم، بعد وقتی که مطالعه کردید لذت بخشتر میشه و بعد جبهه خودتون رو مشخص میکنید. این خانم رو عوامل نفوذی شیطان پرستی میاد تبدیلش میکنه به قصه گوی خشایار. این شبا قصه میگفته برای خشایار که خشایار بخوابه. بعد از مدتی خشایار رو قانع میکنن که اون زنی که داره زنش مشکل داره، به درد این نمیخوره. کسانی که میان مشورت میدن یا به اصطلاح مشاوره میدن به خشایار، خشایار رو قانع میکنن که باید یه زن دیگه بگیره. بعد میان ملکه ها رو، این خانم های زیبا رو میارن یکی یکی چیز کنن ببینه خشایار یکی از بین اینا رو انتخاب بکنه بشه ملکه. ببینید چقدر اینها خیانت کردن و چقدر حقباز بودن و هنوزم همونطوری هم همونا اومدن اسرائیل الان درست کردن. خلاصه کلام اینطور میشه که این آقای مردخای که عموی این دختر باشه، این دختر هم دختر زیبایی بوده، کلک خوبی میزنه به خشایار و میاد به خشایار میگه که شما سرت به سلامت باش پادشاه ها، شما بیاید میخواید. نمیگه که من از قوم بنی اسرائیلم و شیطان پرستم. فکر میکرد ایشونم مثل بقیه یک ایرانیه و حالا اون زمان ها آتش پرست بودند و اینها بماند، ولی اسلام هنوز نیامده بود. یه خیانت اینجوری میکنه، میاد خشایار رو قانع میکنه که اگر تو میخوای یک ملکه انتخاب بکنی فقط به زیباییش نگاه نکن، صداش هم مهمه، شاید یه صدای بدی داشته باشه این ملکه، هم قیافش ببین هم بخوا ازش که صحبت بکنه، اول اصلا صحبت کنه بعد قیافش ببین، شاید اصلا خوشت نیومد از صداش. چون خشایار شرطی شده بود نسبت به صدای این استر که همین ستاره که میگن، کسی بچهشو اسمش ستاره نذاره، این ستاره میذارن بعضی ها، ستاره از اینجا نشأت گرفته و اینها این اسم رو اشاعه دادن تو فرهنگ ما که کار غلطیست. بعد این ستاره خانم وقتی میاد از پشت پرده فقط حرف میزنه، همین که حرف میزنه خشایار میگه همین، بدون که حواسش جمع باشه که این همون بوده که براش قصه میگفته و این نسبت به این صدا شرطی شده. خب این کار انجام میشه و بالاخره این پادشاه میشه، چیز میشه، ملکه میشه. وقتی که ملکه میشه اینا با یک ترفند خاصی موفق میشن خشایار رو یهودی میکنن و شیطان پرستش میکنن. و چون استر خیلی زیبا بوده برای خشایار ناز و عطباری میاد و خشایار هم شیفته این میشه و بعد برای اینکه ثابت بکنه که طرفدار اینها هست میگه خواستتون از ما چیه؟ اینها یه خواسته میذارن روی میز خشایار که ما میخواهیم دشمنان ما یک شبه از جا کنده شن. یعنی چی؟ یعنی 300 نفر از افراد یل حکومت به اصطلاح خشایار که یکیش هامان وزیر بوده، هامان وزیر بوده 10 تا پسر داشته با بقیه مقامات کشوری به جز یهودی هایی که شناخته شده نبودن، حساب کنید 300 نفر یل دستگاه حکومتی رو یه دفعه بکشی، تجسم کنید تو حکومت جمهوری اسلامی یه وقتی همچین اتفاقی بیفته که یهودی ها شیطان پرستا نفوذی کرده باشن و بیان یک دفعه همچین اتفاقی خدای نکرده بیفته چه بلایی سر نظام میاد. 300 نفر رو شب اول میکشن، یک آرامش خاصی پیدا میکنن. حالا چند سال از زمان حضرت موسی گذشته؟ حدوداً 500 سال. چند سال از عمر تورات گذشته؟ حدوداً 500 سال. حالا جالبه که بدونید این مطالبی که من دارم برای شما تعریف میکنم به نام جشن پوریم توی کتاب تورات هست. این یکی نشانه هایی که تو کتاب دست بردن اینا، دارن از کتاب سوء استفاده میکنن. کتاب مال 500 سال قبله، چجور شده 500 سال بعد این اتفاق اومده تو این کتاب نوشته شده؟ اون روز که این اتفاق میفته اینا بسنده نمی کنن، بسنده نمی کنن و ابراز نارضایتی میکنه استر یا اون ستاره. وقتی که ابراز ناراحتی کرد خشایار میگه که من چی میخوای که برات انجام بدم که تو راضی بشی؟ میگه ما یک روز پادشاهی رو میخوایم، تکلیفمونو با دشمنانمون بدونی. انگشترشو در میاره، انگشتر در میاره، میکنه تو انگشت کی؟ عموش، یعنی مردخای. وقتی انگشتر میکنه تو دست ایشون، ایشون همون شب جشن میگیره. جالبه بدونید وقتی اون شب جشن میگیره یه پارچه ای رو ازش لباس پادشاهی درست کرده به دو رنگ، سفید و آبی. سفید و آبی رنگ کیه؟ پرچم اسرائیل. جالبه بدونید که اون آرمی، اون مثلثی رو که وسطش میزنن یهودی ها، مثلث بگن داوود هست، اون اگر این شکلی درستش کنی که این برمیگرده به همین علامتی که اینجوری براتون گفتن، این دو سر اون مثلثه که از توش تاج درست میکنن. تاج متعلق به قوم بنی اسرائیله چون تغییر یافته. حالا اگه اینجا پاورپوینت میشد بکنی و وسیله داشتیم بهتون نشون میدادم، حالا خودتونم که بکشید قشنگ میبینید دوتا مثلث وقتی که تو هم قرار میگیره. ببینید یه مثلث اینطوریه، به اصطلاح اینجوریه، درسته؟ یه مثلث اینطوریه، یه مثلث هم اینجوریه که این مثلث رو قطع میکنه. این مثلث بالایی رو که نگاه میکنی یه کله داره اینجا، این میشه سر یه تاج. این دو طرف مثلث، یکی این ور یکی این ور، میشه دو طرف این تاج و اونم وسطش، اینجوری میشه تاج. اینجوری تاج از توی مثلث بنی اسرائیل اومده بیرون. به هیچ وجه کره جنوبی در طول تاریخش تاج رسن نداشته، تاج نمیدونسته چی هست، ولی وقتی که فیلم جومونگو درست میکنن به خاطر نفوذ بنی اسرائیل الان در کره جنوبی، اونجا میبینیم برای جومونگ هم چیکار میکنه؟ تاج گذاری میکنه. تاج اون بدبختایی که شاپرستن هنوزم تاج رو استفاده میکنه، شیر خورشید استفاده میکنه، نمیدونن که اصلا داستان شیر چی هست، اصلا نمیدونن فراماسونری چی هست، از کجا اومده، به چه شکلی بوده، به چه شکلی هست. هنوز نمیدونن چرا تو جمهوری اسلامی میریم توی چلو کبابی ها میبینیم هنوز تو چلو کبابی ها نوشته لوژ خانوادگی. این زشته دیگه، این جوانای امروزی نمیذارن این بمونه، گذرشون که بیفته خیلی راحت میگن اینجا ایرانه، اینجا کشور شیطان پرستی و فراماسونری نیست، که شما میگین لوژ خانوادگی. لوژ یعنی کسی که عضو گروه فراماسونر هاست، خانوادهشون هم جمعشون هم میگن خانواده. خلاصه این که این آقا اون شب تاجو میذاره سرش، لباس کمی پرچم اسرائیل امروزی هم باشه میندازه رو دوشش. اون وقت اسرائیل امروز میاد به جنگ دشمنی رو علنی کنه نمیکنه، میاد یه جوری صحبت میکنه، ما از اولی که تشکیل شدیم ما کاری نداریم با ایرانی ها، ما همیشه رابطه خوب داشتیم، هیچ وقت در جنگ نبودیم. ولی اینطور نیست. اون شب لعنتی واقعا شب لعنتی بوده برای ایرانی ها. اون شب لعنتی اینها مجوز میگیرن، دستور میدن، هر کی بر علیه شیطان پرستا هست، از قبل شناسایی کرده بودن ایرانی ها رو، همه رو شناسایی کرده بودن. فردای اون روز که میشه 15 آدار، آدار رومی که میشه 13 به در ما، یادتون باشه این 13 به دری که اشتباهن مردم بلند میشن بیرون میگن میخندن، یک قرنه که این 13 به در به جشن تبدیل شده. قبل از این عزای ایرانی ها بود. 13 به در این ملعون با عوامل نفوذیش تو دستگاه خشایار شروع میکنن به کشتن ایرانی ها، 1/12 جمعیت ایران رو میکشن و اون روز روز نصر میشه 13 فروردین هر سال، نه 13 نصر باشه، فقط 13 فروردین. از اون روز به بعد یهودی ها قوم بنی اسرائیل، این شیطان پرستا، فقط جشن میگیرن این روز رو و برای ما عذاب بوده. و مردم اون روز با آرامی میرفتن در کوه و دشت و دمن، اونجایی که اجداد ما فرار کرده بودن از ترس این لعنتی ها، و اینها رفتن گیر آوردن اینها رو، از قبل شناسایی کرده بودن، همه رو کشتن، یک قتل عام عظیمی کردن و اون رو گذاشتن جشن پوریم. و جالبه بدونید هر سال، همین امسال هم این کار رو کردن در ایران، به شکل مجسمه هامان وزیر رو که قدر حکومت خشایار بوده، مثل امیر کبیر ما، خیلی از امیر کبیر قدرتر، اون رو چون اونو اول زدن، برای اینا یه بت بوده، یعنی گنده بوده، از این نظر یه قولی بوده به اصطلاح خودشون، کشتن، خوشحالن. الان هر سال تو این روز، همین روز رو به عنوان غلبه بر دشمن جشن میگیرن هر روزه، هر ساله. بعد در ایران به صورت پارچه‌ای نمادین درست میکنن، دار میزنن این هامان وزیر رو، بعد از 2500 سال هنوز این کارو میکنن و گردنشو میبرن میارن پایین، آتش میزنن. در یونان به صورت نان درست میکنن، میدن بالای، به قول گفتنی، دار گردنشو میکنن، بعد میان پایین اون نانو تیکه تیکه میکنن میخورن. در ارمنستان به صورت مجسمه یخی درست میکنن، بعد آتش خودشون میکنن که بگن ما آتشیم، هر کی نزدیک ما بیاد آبش میکنیم، آتش درست میکنن و این یخ آمان رو یواش 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 آب میکنن. هنوز این کینه‌ای ها کینه دارن. روزی که توانستن با کمک سازمان ملل، اسرائیلی ها در جنگ 6 روزه با عرب ها، اینا رو بلدید دیگه، خوندین، موفق میشن عرب ها رو به نامردی شکست بدن. یک نفر بود به نام موشه دایان، فرمانده جنگ اسرائیل بود، یه چشش هم کور بود، کش انداخته بود، اینطوری بسته بود، که خیلی هم کارتون اینجوری درست کردن که یه چش کور این عادی بشه برای جوانای دنیا، که معمولیه تو کارتون ها رو درست میکردن، این کارتون یه چشی بود. این به خاطر اون بود که شما عادت کنید یه دفعه اونو میبینی تعجب نکنی که چرا این ریختیه، چون کارتون ها رو اینا اکثرا خودشون درست میکنن. وقتی این کار رو انجام میده میاد وسط میدان صحرای سینا، دستشو بلند میکنه میگه کو علی که با من به جنگه. همین هایی که میگن ما هیچ مشکلی با ایران نداریم، این رو بهش میگن هولوکاست اول. این کشتاری که از ایرانی ها کردن میگن هولوکاست اول. هولوکاست دوم کی اتفاق افتاد؟ اینا هیچ وقت خدا آسایش بهشون نداده. موقعی اتفاق افتاد که حدوداً 2000 سال پیش، یعنی 500 سال بعد از دولت هخامنشی، یعنی زمانی که اینا قدرتمند منطقه بودن، ابرقدرت ایران رو تو دستشون گرفته بودن، اینطور که الان ابرقدرت آمریکا و اروپا تو دستشونه، چون اینجا دولت صفوی اینا رو بیچاره کرد، فراری داد، رفتن اروپا، اونجا رو دوباره تسخیر کردن، از اروپا اومدن دوباره منطقه ما رو تسخیر کردن، خورد کردن، تیکه تیکه کردن، 17 شهر قفقاز رو از اینجا جدا کردن، آذربایجان رو جدا کردن. اینا تمام کار این شیطان پرستاست. یه جنگ همیشگی است. این که میگه کو علی که با من به جنگه، معلوم از روز چیه؟ عید قدیر از اونجا شروع شد که حضرت علی علیه السلام هم که رفت اون خیبر رو، در خیبر رو از جا کن، که اینها ملعونا اون تو بودن، توطئه میگردن، تنبیهشون کرد. بعد از گذشت 500 سال حضرت عیسی علیه السلام ایشون ظهور کردن و شدن پیغمبر، و خیلی ها مسیحی شدن. یکی از مراکز قوی مسیحیت کجا بود بچه ها؟ یمن، همین یمن فعلی، یمن بود، و تقریبا همه یمنی ها مسیحی شده بودن. همین کاری که در ایران کردن، اینها قدرت ایران رو گرفتن، نظام ایران رو شیطان پرست ها در دست گرفتن، با همین کلک تو دستگاه یمن نفوذ میکنن، یک دفعه به خودشون میان میبینن حکومت یمن هم دست شیطان پرست هاست. مثل الان که حکومت عربستان دست شیطان پرست هاست، حکومت اردن همینطور، حکومت استرالیا، حکومت کانادا، اینا همه الان دست اونهاست. این که میبینه هم صدا آدم میکشن، هم صدا یه حرف میزنن، اینا همشون یکی هست، آدم های معمولی نیستن، اینا برمیگرده به اون شیطان پرست ها. بعد اینجا یه اتفاقی میفته، میان وقتی قدرت رو در یونان در یمن میگیرن، بچه ها این خیانتکارا بعد از هولوکاست اول، اسمش هم هولوکاست ها، این خیانتی که کردن، بعد از اون هولوکاست دوم رو در یمن جامعه را میندازن. خاخام هاشون میرن بر سر یک بلندی میشینن، پادشاه شده بودن دیگه، گودال بزرگی میکنن، پر از آتش میکنن، تمام مسیحی ها رو با زن و بچه و پیر و جوان همه رو میریزن تو این آتش میسوزنن. این میشه هولوکاست دوم. هولوکاست سومشون تو جنگ جهانی اول که توی ایران اتفاق افتاد، که اجداد خود بنده هم جزوش بودن، همه مردن با یه کلک ساده. اینا آمدن ایران رو در جنگ جهانی راه ندادن، گفتن خب ایرانی هم خوشحال، هنوزم میگه ما دخالت نکردیم توی جنگ. آمدن سر و ته ایران رو اون بر به طرف روسا، این بر به طرف از طریق پرتغالی ها که هنوز هم حکومت شیطان پرستا برش حاکمه، آمدن بستن، یک قحطی کاذب درست کردن. کار به جایی رسید، کار به جایی رسید که نیاکان ما، بزرگترهای ما، به خاطر اینکه گرسنگی فرزندانشون رو نمیتونستن ببینن، اینا رو تحقیق کنی، آمدن توسط بچه های خودشون، پسر دخترهای خودشون چاله کندن، چاله عمیق، نگفتن برای چی کندین. بعد تو لحظه آخر بچه هاشون رو هل دادن تو این چاله، خاک ریختن توشون، کشتن، به خاطر اینکه نمیتونستن گرسنگی بچه هاشون رو ببینن، با دست خودشون بچه های خودشون رو کشتن. چون خیلی مشکله قحطی بیاد، تو ببینی بچه داره گریه میکنه، یه روز، دو روز، سه روز ناله، هوار، گرسنه، از هر دو طرف هم کشور، اینها انسان‌های خونخوارند، بسیار خشنند، اصلا ترحم ندارند. این که می در برابر ایران و در برابر شما اینقدر الان کوتاه اومدن به خاطر اینکه قدرتشون ضعیف شده و ایران قوی شده. پس اگر شما اون وقت برمیگردیم به زمان حضرت علی علیه السلام، رسول گرامی میبینه که وقت رفتنه. اسلام هم باید پایه‌هاش روز به روز محکم بشه. یه مقدار این ور رو نگاه میکنه، یه ور اون ور رو نگاه میکنه، میگه عجب، این قوم بنی اسرائیل چه نفوذی در اسلام کرده. گنده‌های مسلمون‌ها همه از نفوذیای اونا هستن. اینکه فلانی میبینی فلان حرکتو میکنه، هنوز دل ما خونه، بعد یه احمقی دیگری میاد میگه اصلا دری وجود نداشته. این آقا همون آقایی بود که وقتی رسول خدا خواست موقع رحلتش یه یادداشت بذاره که جانشینش بعد از او کیست، با کمال بیرحمی بیشرمی برگشت گفت استغفر الله، که برگشت گفت حضرت داره هذیان میگه که پیغمبر خدا یادداشت نداره جانشینش کیه. علی رو جانشین کرد برای اینکه دید سنتش افتاده دست یه عده‌ای که داره تکه تکه میشه. از امروز به بعد سنت من دست توست و علی حواست جمع باشه، تویی که مسئول تشکیلات ها رو تعیین میکنی، به هیچ کسی دیگه سنتی اعتماد نکن. بعد حضرت میاد شروع میکنه یک تشکیلات عظیمی درست میکنه، تمام اون نفوذهایی که یهود و قوم بنی اسرائیل کرده بود این نفوذها رو خونسا میکنه و خودش شروع میکنه این تشکیلات رو قدرتمند میکنه. ولی یهود دست ساکت نمیشینه، میاد مجددن تو این جریان تشیع هم چکار میکنه، نفوذ کنه که حتی شیعه سه امامی درست کنه، پنج امامی درست کنه، هفت امامی درست کنه، که یه جا میرسه و حضرت رضا علیه السلام با اون هشت بر شمسش که هشت تا زل داره با اون میاد و به قول گفتنی یه حساری به این عرض شود انشاءاباد میزنه و دیگه به هیچ وجه شیعه این حرفا درش نبوده و انشاءالله نخواهد بود. و این تشکیلات، افتخار کنید، این تشکیلات کارشو ادامه میده، با اینها میجنگه. فقط 10,000 نفر تو خود ایران امامزاده داریم که دفنه، اینا همه به نوعی توسط این شیطان پرستا کشته شدن تو مبارزاتشون. تا آخر سر زمان اینا همیشه میترسیدن از شیعه و میدونستن یه روز شیعه بالاخره کلک اینا رو میکنه. الان زمانش رسیده، ورق برگشته به سرعت. این که میبینید جمهوری اسلامی به این سرعت قدرتمند شد، توی 30 سال کسی اینقدر قدرتمند نمیشه که. 1400 ساله تشکیلات علی داره کار میکنه. امام ما، حضرت امام، یکی از اعضای این تشکیلات بوده که بهش مأموریت میدن که ما هوای تو رو داریم، اطلاعات کافی هم بهت میدیم، بسم الله برو جلو کلک اینا رو بکن. الان هم اونا هستن و آقای امام زمان علیه السلام در جمع اونها حضور داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نه خوبه، اون یک حلقه ایست که آقا هم درش حضور داره، الان هم هست، تو جمع خودشون هم هستن. ای کاش ما هر کداممون لیاقت پیدا بکنیم، قطعا اینطور خواهد بود. ما رو دعوت میکنن تو اون جمع، اون جمع رو هیچکی نمیشناسه، کلن مخفیه، و آقا رهبر ما هم 100% عضو اون تشکیلاته. و اگر رهبر هم خدای نکرده برود از این دنیا، قسمت باشه بره، مطمئن باشید که یکی بهتر از ایشون رو آقا از توی جمع اون تشکیلات 1400 ساله به شما معرفی میکنه. به هیچ وجه نگران ما نیستیم. یعنی شما اگر جای ما بودید وقتی حضرت امام رفت یک خلأ بزرگی حس میکردیم، دیوانه شدیم، اصلا قاطی کرده بودیم، ولی به خاطر ایمانی که به حمدالله خدا به ما داده بود، درسایی که از حضرت امام گرفته بودیم، محکم وایسادیم، گفتیم تکون نمیخوره هیچی. و یک دفعه آقا از این جریان آمد بیرون که تمام باورهای ما که یک مقداری هنوز اون سفتی خودش نداشت ولی وجود داشت محکم شد، که این همینطوره که دارید میبینید. این چیزی که الان به عنوان حکومت داره به ما حکومت میکنه در نظام و رهبرش آقاست، این یک حلقه دومه، هیچ ربطی به حلقه اول اصلا نداره. حلقه اول کمک کننده است که کمک میکنه به این حلقه. به این دلیله که بعد از 1400 سال چون قوم بنی اسرائیل این شیطان پرستان نتوانستن این حلقه رو کشف کنن، کورکورانه تیر میزدن به اینها. یعنی یک دفعه به صدام، توسط صدام دستور میدن در یک شب چند هزار تا از شیعیان و علما و اینا رو میکشن، فقط صرفا به خاطر اینکه شک کردن دو نفر از اینا میتونه عضو اون تشکیلات باشه. چند هزار نفر رو میکشن. اینها اگر موفق بشن، برید به اونهایی بگین که یه وقتایی غرغر میکنند و نسبت به این نظام حرفی میزنند، اگر موفق میشدن که انشالله هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد، با دلیل و مدارک ما این حرف رو میزنیم، فکر کنید اتفاق بیفته. اگر اتفاق بیفته دیگه نگاه نمیکنن که تو شیعه موافق اسرائیلی، اون یکی شیعه است مخالف اسرائیله. شیعه باید از جا کنده شه، یعنی همه باید کشته شن، نه اینکه تغییر رویه بدن. قبول نمیکنن دیگه. این بار اگر میتونستن کاری بکنن، تو صحبت های حضرت امام هست، محکم بنشینید، محکم مراقب انقلابتون باشین که این بار اگر شما صدمه بخورید، جبران این صدمات امکان پذیر به این زودی ها نیست. الحمدلله بچه ها این کارا رو کردن، زحمت کشیدن، پدران شما، بزرگتران شما رفتن حمایت کردن از جبهه، از انقلاب، از امام، رسیدیم به جایی که الان الحمدلله ما باید فقط کار فرهنگی کنیم. اینجاست که میبینیم که قوم بنی اسرائیل رفته نشسته نقشه کشیده الان چند دهه است برای کشتن ما راهکارهای برای همه بجز قوم یهود نقشه کشیدن، همه را بکشن. چه اصراری است که وقتی ما این همه عرقیات داشتیم میخوردیم، عرق بهو، عرق هلو، عرق بیدمشک و عرق بادرنج بویه که لذت میبردن از این عرق خوردن، آمدن به یک باره الکل رو با آب قاطی کردن، اسمشو گذاشتن عرق، که دیگه پدران ما روشون نشه بگن بریم بچه ها عرق خوری. ببینید چطوری میزنن، چجور فرهنگ و منحرم میکنن. که من شخصا تصمیم گرفتم نزدیک بیت آقا اگر خدا یاری کنه دعا کنید که یه سری مشکلات مالی درست بشه، اونجا یک مکانی رو دیدیم، امکاناتی رو بزنیم، عرق خوری هایست جواد فلانی همون بغل بیت امام را بندازیم، که همه سوال بشه براشون که بابا ما نباید از داشته همون فرار کنیم. گرچه یه نفر آمد این عرق رو اسمش رو گذاشت رو الکل، آمدن رفتن مرغ ماشینی که شما دارید میبینید اینا توطئه است، رفتن از علم امروز استفاده کردن، قده سرطان انسان رو همه رو تحقیق کردیم، قده سرطان انسان رو گرفتن، ژنش انتخاب کردن با ژن خوک برای چربیش و ژن مرغ محلی، اینا رو با هم قاطی کردن شده یک حیوان پردار بی خود. اسم مرغ ما رو برداشتن گذاشتن رو این، میگن مرغ ماشینی، که ما دنبال این هستیم که انشاءالله فتوای حرام بودن این رو بگیریم که حرامه. اخیرن هم بوغلمون های جدیدی اومده همین کار رو با اون بوغلمون ها کردن. کسانی که زندن، مثال میزنم براتون، فکر نکنید که شیطان شیطان اون خیالهای خام بعضی هاسا. سوال اینجاست تو این 10 سال گذشته در جمع شما، در جمع خود شما، همینجا تو این 10 سال گذشته تو مساجد، تو ادارات، در منازل چه کسی نلبکی های شما رو از زیر استکاناتون کشید و شما متوجه نشدید؟ کی همچین کار فرهنگی ظریفی کرد؟ اینها آزمایش اینا میکنن که ببینن چگونه میتوانن آرام، نرم، به قول خودشون انقلاب مخملی، ما میگیم انقلاب نرم، با یک حرکت نرم هر چه داری از تو بگیره. یا به خودت میای لباس نمتنه کندن و یه قیافه ازت درست کردن انداختن تو خیابون، نمیفهمی کی این کار رو کردن، انقدر ظریف کار میکنن. بعد این استکان هم تبدیل کردن به لیوان، میبینیم هر جا که میری لیوان آب داغ رو میارن، چای داغ رو میارن، میذارن جلوی تو، بزنی به دندونت هم میترکه، یه نلبکی هم نداری که بریزی روش. حالا این کار غلط هست یا درست هست، غلط بودنش که به عینه واضحه، به عینه واضحه، ولی این که تو چه اختیاری از خودت داری، این خطرناکه، این خطرناکه که چرا متوجه نشدیم ما؟ کی چنین کاری رو کرد؟ کی در کشور ما تصمیم گرفت؟ همین ها تصمیم میگیرن که شما یه دفعه لباساتون عوض بشه. یا همه جوان ها میرن شلوار فاخ کوتاه میپوشن. وقتی شلوار فاخ کوتاه پوشیدی، مطمئن باش از مردونگی دیر یا زود میافتی. اینو خیالت راحت باشه. هرچی فاخ بلندتر باشه، تو قوی تر میشه نظر مردانگی. هرچی این لباس بچسبه به بدنت، از مردانگی میفتی. کی داره این توطئه ها رو میکنه؟ شیطان پرستا. میشینن کار میکنن روی این مسائل. میشینن غذاهای شما رو آلوده میکنن. آب خوردن شما رو آلوده میکنن. همش هم به نام علم. آخه این چه علمیه که وایتکسو تو کارخونه شیر پاستریزه میریزن تو شیر، میگن برای بهداشتی کردن شیر. چرا اینجوریه؟ آیا بهداشتی میشه شما وایتکس رو بریزی داخل شیر بدی به مردم بخورن؟ ما قهوه داشتیم، جوانا باید بدونن، ما قهوه خانه داشتیم. خدا رو شکر که بزرگان ما فهم و شعور اینو داشتن که از نظر فرهنگی آثار برامون میذاشتن که ما از طریق آثار و علامت بریم بگردیم اصل موضوع رو پیدا کنیم. این همه سال تو این 2 قرن شیطان پرستا تو این مملکت کار کردن، همه رو به همه چی رو به زیر کشیدن، فرهنگ رو منهدم کردن، نتونستن کلمه قهوه خونه رو از بین ببرن. تا اینکه ماها بیاییم بفهمیم قهوه خانه یعنی جایی که درش قهوه درست میکردن و چایهای گیاهی، 60 رقم چای، چای مورد علاقه حضرت علی علیه السلام، کی میدونه چیه؟ بادرنج بویه. ایشون خودشون میرفتن در این مراکز، در این قهوه خانه ها به حضرت چای بادرنج بویه میدادن. چی شد که یه دفعه همه اینا عوض شد؟ یه گیاه سمی خطرناک، بینام، بی هویت، هر کی رسید یه اسمی روش گذاشت، یکی میگه چای گلستان، یکی میگه چای احمد، یکی میگه چای شهرزاد، چای فلان. این چای هویت نداره، این چای سم خالص است. به این خاطره که ناپلئون بناپارت یهودی کثیف میگه اگر روزی رسد ما باید، از اینکه ما باید توسط مدارس، دبیرستانها، بیمارستانها، مدارس، بیمارستانها، ما باید کاری کنیم که این چای اشاعه پیدا کند. اگر روزی رسد که فرزندان مسلمانان صبح قبل از هر چیز بگویند چای، کار ایشان تمام است و ما موفق شده ایم. این عین حرف ناپلئونه. الان ببین چه نفوذی کردن که این چای همه جا نفوذ کرده. اون وقت قهوه رو کسی نمیشناسه. این قهوه که تو بازاره، نه ها، این قهوه شیمیاییه. البته شکل و شمایلش درسته. ما یه دونه درخت قهوه تو ایران الان وجود داره. صادر کننده قهوه بودیم، یه دونه درخت قهوه داریم. یعنی اینها جنایت کردن، اینها کثافت کاری کردن، اینها غذاهای ما رو دستکاری کردن. میدونید چجوری روح ما رو کثیف کردن؟ اینو من الان مصاحبه کردم با تلویزیون، اونجا گفتم. اینجا رو باز کردین یه ذره خنک شده. ما باز کنیم بچه ها خنک شد. نه کلا هوا خیلی خوبه امروز اردبیل الحمدلله. آره باز کنیم بذاریم قشنگ خنک شد. آج آج قرق من بردیم. بله ببینید بچه ها، بذارین بهتون یاد بدم که یعنی بگم چرا اینا اینقدر رو قضا الان زوم کردن. چرا 120 سال عمر اینجا که پر بودن، هنوز هم هستن تک و تو که میتونی خیلی پیدا کنی تو روستاها. شما همه تون اردبیلی ها کمتر از 120 سال هیچ که عمره میکردن. چی شد الان همه از بین رفت؟ کی اومدی همچه خیانتی کرد؟ چرا عمره رو کوتاه کردن؟ چون قضاهاتون رو دستکاری کردن. اینا آمدن مطالعه کردن، جاسوس گذاشتن کنار علمای ما و حکمای ما، ببینن کلید طول عمر شما چیه، پیدا کردن، رفتن نشستن تو کارتون و این بلاها رو سر ما آوردن. غذای فاسد، نوشابه، فقط یه نوشابه رو مطالعه کنی ببینید چه میکنه. قوطیای نوشابه ما اینو تو سایت زدیم، سایت به نام بنده است، برید توی سایت ببینید. قوطی نوشابه، فقط توی قوطی نوشابه شما آب بخور بعد از یه مدت سرطان میگیرید. بالاترین سرطان در کشور در دنیا متعلق به ایرانه، چون این 30 سال نفرت بنی اسرائیل، نفرت شیطان پرستان نسبت به ما بیشتر شده. چرا؟ چون مطمئن شدن که اینها آرزوهای چند هزار ساله قوم بنی اسرائیل رو نابود خواهند کرد و اینطور خواهد شد و شماها رو که حمله این جریان هستید. اینا از این میترسن که دارن کشتار میکنن، همه چیزی دارن فاسد میکنن، سم میریزن تو همه چی به شما میدن. الان کاکائو داره تو ایران کشتار میکنه. اکثر کسایی که زیاد دارن کاکائو میخورن بین 16 سال تا 23 4 5 سالگی سکته قلبی میکنن میمیرن. هیچ کم نمیدونه به خاطر کاکائوه. اولش هم درد بازو میگیرن تو عالم خواب. حواستون باشه کسی تو خواب درد بازو گرفت بدونه که کاکائو میخواد از میان ببره و بکشتش. همه چیز رو آلوده کردن. حالا شما بیاید از ابتدا این بحث رو بکنیم که دیگه انشاءالله شب است و شما هم برید استراحت بکنید، دعا کنید ما رو نگید دکتر نذاش ما بخوابیم امشب. ما که خواب نداریم. حالا اینم شما رو فکر شما باشم من عرض کنم خدمتون. بچه ها وقتی که شما در شکم مادر هستی، به اصطلاح جنین هستی، هنوز به دنیا نیامدی، از بدن مادر غذا گرفته میشه برای شما که شما ساخته شید. داشته باشید. از بدن مادر غذا گرفته میشه و غذای مادر باید غذای صالحی باشه. غذای سالمی باشه تا بچه خوبی ازش به عمل بیاد. اینجا رو حواستون رو جمع بکنید. کل وجود انسان، کل کره زمین و کلن شیر مادر، این ستاره تو ذهنتون باشه، اینا فقط از 3 ماده درست شدن: آب، نمک، روغن. همین 3 تاست. زمین شناسا هم الان به این موضوع رسیدن، بهش میگن مثلث الکیان. مثلث الکیان، حالا بحثش طولانیه، این 3 تا رو داشته باشیم. حالا وقتی شما غذا میخورید، مادر غذا میخوره، غذای خوب بخوره، از غذای خوب، از بخش عالی این غذای لطیف و خوب چی درست میشه؟ خون درست میشه برای جنین. اینجا رو داشته باشین. بعد حالا اعضای بدن شما توسط مادر و توسط این خون اعضای بدن ساخته شد کلن. در بدن انسان میخوام بگم ببینید قوم بنی اسرائیل کجا را هدف قرار داده. همینطوری الکی یه بچه شیعه نباید بشینه هرچی گذاشتن جلوش بخوره. باید بسم الله الرحمن الرحیم فلینظر الانسان الی طعام. باید شما نظر بندازید به غذایی که میخوری. هرچی جلوتون گذاشتن نمیتونید بخورید که الان دارید میخورید. این اشتباهه. از امروز نباید این که باید بدانید که چه میخورید. حالا چرا؟ چراهاش معلومه. الان میگم براتون روشن میشه. حالا انشالله یه بسته های آموزشی خیلی ارزشمند درست کردیم با قیمت خیلی مناسب. حتی کافیه همینجا یه پاورپوینتی بذارید. کسی هم نمیخواد بخره بیان بچه ها بشینن دیویدیشو بذارن اینجا بچه ها بشینن نگاه کنن. بدونید چرا وقتی که پیرزن روستایی مادر بزرگ شما اجداد شما همه گیاهان دارویی رو میشناخت همه رو تا میذاشه جلوش میگه این چی چیه نه نرده یارپوز بونم نرده کلیوته اونم نرده نردم بلا سری برات میگه یک دو سه میگفت مثلا. الان چی؟ توی کلیجه هم باره حالا فقط اونا نیست. بعضی ها توی کلیجه رو نمیشناسن. چای کوهی رو میگن به ترکی توی کلیجه. خب از شبت که این به خاطر این بود که علم رو بهشون منتقل کرده بودن ولی به شما نذاش این شیطان پرستا نذاشتن به شما منتقل بشه. حالا بچه ها این جسم ساخته شده داخل رحم مادر. جسم کوچک ساخته شده. علم میگه روح اسلام درش دمیده شده. این مطالبی که دارم میگم اسلام اینا رو تکمیل کرده. ائمه معصومین اینا رو تکمیل کردن. آقا امام ششم علیه السلام امام صادق علیه السلام اصلا تکمیل کرده اومده ضعفاش هم گرفته. گفته این مربع الطبایعی که شما میگید این مربع الطبایع ناقصه که انسان از آب و آتش یعنی گل و میشه خاک و آب و آتش و هوا درست شده. یه روح و نورم داره. یه روح و نورم داره که به هر حال کامل شده. این که ما میگیم طب اسلامی به این دلیل میگیم. نمیگیم طب سنتی. هی انگلیس میخواد تو این مملکت هی بگه طب سنتی طب سنتی طب سنتی تا زمانی بوده که اسلام نیومده. بعد دانشمندان اسلامی روح اسلام رو در این طب دمیدن. دیگه هر چی ازش موند یه شالوده ایست از این طب. طب اسلامی است. طب سنتی دیگه تا قبل از اسلام بوده. حالا میخوان بگن چرا سنتی؟ برای اینکه بگی کهنه است. داها درده دایم است. درسته؟ اینجوری میشه دیگه. کهنه شده دیگه به درد نمیخوره. حالا این اعضای بدن شما که درست شده کلید. چهار تا از این عضوای شما اصلیه بهش میگن اعضای رئیسه رئیسن. خب بقیه مهم نیست. دماغتو میبره میندازی بیرون هیچی نمیشه. گوشتو ببر کلیتو ببر هیچی نمیشه. ولی قلبو نمیتونی بندازی بیرون. مغزو نمیتونی بندازی بیرون. کبدو نمیتونی بندازی بیرون. توجه کردی؟ اصلی ترین این ستان بهش میگن اعضای رئیسه شد قلب مغز کبد. قلب نه قلب. آره. اون یکی دیگه اون دیگه اعضای به اصطلاح مربوط به نگهداری نسل میشن تناسلی که بسیار بسیار برای ماندگاری نسله. اون وقت اینها رو رو این ستا تاکید میکنن. یعنی یکی از اینها بی روحه ولی ستای دیگه روح دارن. ما بیشتر زوم میکنیم روی اینی که مهمتره، روی سه تا، کبد و قلب و مغز. تا اینجا حواستون باشه، تشکیل شد، تشکیل شد، حالا میخواد روح دمیده بشه. از قسمت لطیف خون، یعنی غذای عالی که خوردی، خون رو ساخته برات، حالا از اون لطیفترینش روح ساخته میشه. تا همین چند وقت پیش من میخواستم اینو تو تلویزیون بگم، گفتم جلسه بعد عنوان میکنم که ما 4 تا روح داریم. تا من بخوام عنوان بکنم، میدونستن که شما خبر نداری، شبکه‌های ماهواره بهاییت من و تو شروع کردن به مسخره کردن. حالا دکتره میگه 4 تا فلانی، حالا 4 تا روح داریم، حالا یه روح رو هم جمهوری اسلامی کرد 4 تا فلان، شروع کردن به مسخره کردن. من بلافاصله رفتم تو برنامه بعدی مثلا رو عنوان کردم، کاسکوداشون رو جمع کردن. ما 4 تا روح داریم. وقتی شما غذای لطیف میخورید، خون شما، مادر که میخوره، خون بچه نوزاد، لطیفترینش در قلب تشکیل روحی میده که بهش میگن روح حیوانی. حیوانی هم تلفظ میکنم، یه روحی رو میسازه در جگر، بهش میگن روح طبیعی، و یه دونه رو در مغز میسازه بهش میگن روح نفسانی. شد چند تا روح؟ 3 تا. مرحوم ملا صدرا رحمت الله علیه که مورد احترام حضرت امام هم بود، ایشون از نظر فلسفی به این نتیجه میرسه که روح روحانی، اون روحی که شما تا این لحظه میشناختین، اون روح از امتزاج این 3 تا روح به عمل اومده. این 3 تا روح رو میگن روح مادی، هم فیزیکی، هم از ماده درست شدن این 3 تا روح. حالا توجهتون رو به اینجا جلب میکنم. اون موادی که گفتیم کل کره زمین از آب و نمک و روغن درست شده، غذای اصلی و مهمترین برای مغز آبه. اینکه شما حافظاتون انقدر خراب شده، چون قوم بنی اسرائیل شیطان توانست متاسفانه در این 50-60 سال اخیر آب خوردن شما رو کلن فاسد کنه، و ما الان تو منازل مردم آب سالم نداریم. فهمیدین کجا رو زدن؟ دوم، غذای اصلی قلب روغنه. روغنه، روغن آمدن بردن از این مملکت، خودشون دارن میخورن. روغن زرد، ساریاق، روغن زرد از بین بردن، روغن کنجد، روغن زیتون، روغنهای محلی، به جاش روغن صنعتی آوردن جاش گذاشتن. روغن وقتی صنعتیه رو گاز که میریزین، با حرارت گاز چی میشه؟ میسوزه، سیاه میشه. ولی اگر شما روغن محلی بریزین، آخرش هم یه دستمال بکشید، گاز آشپزیتون برق میفته. وقتی روغن طبیعی باشه، خوراکی باشه، حرارت که بهش میدی چی میشه؟ شل میشه. ولی وقتی که روغن صنعتیه حرارت میدی، میسوزه، سفت میشه. به این خاطر بعضی ها که بیخبرن، خدا به داد هممون برسه، ببین کجا را هدف قرار داده این ملعون شیطان پرست بنی اسرائیل. آمده قشنگ فکر کرده که مطالعه کردن جگر انسان حدود 40 درجه، 39 تا 40 درجه گرماشی، آمده کاری کرده که این روغن وقتی میرسه اینجا چون گرمه سفت میشه، بعد میگن کبد چرب، در صورتی که ما اصلا چیزی به نام کبد چرب نداریم. چربی اصلا، کبد با چربی حال میکنه، چرا باید ناراحت بشه ازش؟ هیچ چرب ناراحت نیست، به خاطر اینکه روغن اشتباه ریختی تو کبده. همینا باعث میشه بالاخره به قلبت میرسه، به خصوص هرچی بیشتر ورزش کنی این روغنا بیشتر نفوذ میکنه، یهو زمین وسط زمین فوتبال میفتی زمین میمیری. به خاطر این خطا است. ما الان ورزشکارامون کدوم ورزشکار شما میشناسید که بگین الان مثلا قدیمی هاشون چیز دیگه، مثلا سلیمانیه دیگه، کشتیگیر بودن مثلا. حالا علی دایی که الان زوده، هنوز جوونه، بذارید در پا تو سن بذارن برین سراغشون، داغون. اصلا که ورزشکار باید 120 سالش که میشه نگاه کنی فکر کنی این مثلا 70 سالشه، اینجوری باید باشه. الان هر چی ورزش کنی و این غذاهای فاسد رو بخوری زودتر میمیری، این عین حقیقته. حالا اون وقت برای کبد چی؟ کبد نمکه، نمکم که اخیراً دیگه آلودش کردن، بردن نمک رو تجزیه کردن، بردن نمک رو تجزیه کردن به جای تصفیه، به جای تصفیه بردن تجزیه کردن. یعنی شما پیغمبری که انقدر تاکید بر این داره که نمکی که تو میخوری کامل نیست، چون نمک، اصلا شما نمک ارومیه رو الان داری میخوری، میگه اگر یک نفر از مثلا کرمان اومد خونه شما یا از فردوس مشهد اومد خونه شما، رسول خدا میگه باید وقتی میاد یه تکه سنگ نمک از اونجا برات هدیه بیاره. میدونی چرا؟ چون نمک تو کامل نیست، نمک اونم کامل نیست. هر کی میاد وقتی نمک بیاره نمک تو کامل میشه، یعنی باید اینا رو ممزوج کنی تا برسی به نمک کامل. اگر نمک کامل داشته باشی، این چیزی که ما با دستگاه و آزمایش درست کردیم کامل شد، آماده شد، علمی 20-20، قیمت هر کیلوش تو خارج از کشور الان 150,000 تومنه، یعنی 2 کیلوش میشه 300,000 تومن. اینجا میدن هر یکیسش 2 تومن، بهداشت درمان اومده میگه این سرطان زاست. میگیم چرا؟ میگیم ما میگیم. اون وقت اونجاست که میزبان نگاه به دست مهمان میکنه، اگر ببینه نمک نیاورده میگه بشکنه اون دستی که نمک نداره. و کسی نمک رو نشناسه انقدر مهمهش میگن نمک نشناس. آدمایی که خیلی آدمای پستیان بهشون میگن تو آدم نمک نشناسی، یعنی همه باید نمک رو بشناسن. کی الان نمک رو میشناسه؟ انقدر مورد اهمیت بوده. چرا؟ چون یک اصل ستون سلامتی انسانه. در کجا؟ در کبد. قوقا میکنه این در اونجا. یک قاشق مرباخوری شما نمک بدین به کسی که هیچ وقت نمیتونه روزه بگیره، سحری بخوره، اون روزو بدون گرسنگی و دردسر روزه میگیره. فشار خون بالا 25، هر روز نمک فراوان بخوره، بعد از یک هفته فشارش بگیره 14-13-12. چرا مردم رو میترسونید از اینکه نمک فشار میبره بالا؟ بله، اگر نمک خوبو این نمک مثلا همین جا رو ورداری ببری دو دستگاه تجزیه کنی، کلسیومشو بگیری، پتاسیومشو بگیری، منیزیومشو بگیری، منگنزشو بگیری، بعد نمک منیزیومشو بفروشی به خارجی ها که کیلو 1,000,000 تومان، 1,000,000 تومان پول 1 کیلو نمک منیزیومه، از ما میخرن کیلوی 400,000 تومان. الان چرا از ما میخرن 400,000 تومان؟ چرا ما درش میاریم اینو از تو نمک؟ پس چرا میگیم نمک تصفیه شده؟ تا ما این رو میگیم هم میرم میگن روا دکتر روازده میگه نمک نمیدونم الستو بلد تصفیه، ما میگیم تصفیه بشه، ولی ایشون با تصفیه مخالفه، با یود مخالفه، زود مغلطه میکنن. ما که گفتیم مخالفی؟ ما میگیم آقا شما مگه نمیگین تصفیه شده؟ بیا تو تلویزیون بحث میکنی، آزمایشات چند من دانشگاه تهران انجام دادم، بیا میذاریم این تجزیه است، این تصفیه. شما تجزیه میکنید، چرا تصفیه؟ وقتی تجزیه کردی این نمک رو هر مادری بخوره بچهش قد کوتاه میشه، دستش کوتاه میشه، فکش باز میمونه، قلبش مشکل پیدا میکنه. اینا رو علم امروز میگه. خب چرا تجزیه میکنی نمک رو؟ یودم میخواید بدین به مردم بخورن، خب حرفی نداره، ما هم موافقیم، هرچی یودم میخواید میدیم، ولی نه یودی که از کارخونه ویلیام بلت انگلیس بیاد حاضر مجانی بده، تحریم هم بهش نمیخوره، بیا ببر، فقط میگه بیاید ببرید، چون از اون طرف انقدر مرده میده بیرون جشنش میگیرن دیگه، چی میخواید از این بهتر؟ اگه تو خونه علمای ما سوسیس کالباس نمیره، نمک که میره که بخورن بمیرن. همین هم شده. چقدر از علمامون از دست دادیم توی 5 سال گذشته، از زمانی که نمک یاددار اومده. من میدونم علتش از نمکه. مادرانتون دوست دارین، پدرانتون رو دوست دارین، خودتون رو دوست دارین، استادانتون، عزیزانتون، یار بهشون بگید بخورید ببینید چه فرقی میکنه، ببینید چقدر سر حال میاد. گوش نکنیم با یه شایعه ساده. ما هنوز دشمن رو بیرون نکردیم از این مملکت، هنوز هستن تو این دستگاه های دولتی، پرم هستن. الحمدلله تصمیم گیرنده در نظام نیستن، خدا رو شکر تو رده پایینه. این هم انشاءالله یه بسم الله میگید و یه یا علی به دنبالش میگید و ما میندازیمشون بیرون. بله، این که میایید میبینید که مثلا بقالی های ما رو برمیدارن میکنن فروشگاه های بزرگ، خوشحال میشین. شبم ماشین سوار میشیم، گاز میدیم، برای خودمون میریم ببینیم این فروشگاه بزرگ. این فروشگاهی که تو داری میبینی، این فروشگاه یک حرکت ضد ارزشیه، بسیجی نیست. بسیج یعنی 100,000 تا بقالی در سراسر کشور، این 100,000 تاش هم سازمان فنی حرفه‌ایه، خودشون به پسرشون، به دخترشون، پسر عموشون فلان همین درس بقالی رو میدن. ساعت کار هم ندارن، مشکلی هم با عرض شود که وزارت کار ندارن، مشکلی هم با دارایی ندارن. میگه مال خودمونه، زنم کار میکنه، بچه‌م کار میکنه، خودم کار میکنم، اعصابش هم آرومه. بچه اثرات روحی خوبی داره. شما داری رد میشی، مثلا پسر فلان کس هستی، رد میشی فلان بقال تو رو میبینه، سلام علیکم، بیان میگه سلام، بابا چطوره، مامان چطوره، فرزند بچه داداش چطوره، حال شما خوبه فلان. شما از ایشون میپرسی یا بابات میاد از ایشون یه دوتا سوال میکنه، خدای نکرده فوت کردی یا نونوای محل فوت کرد یا بقال محل فوت کرد، یه میرید اونجا یه به قول گفتنی کفن و دفن شرکت میکنی، اونا میان، شما میرین توی محل، حرمت برات میذارن. شما الان بلند میشین میرین یه فروشگاهی تو محل خودت، حداقل میشناسن، یه دوتا احترام بهت میذارن. شما بلند میشین میرین یه فروشگاهی خرید بکنی، یه دختر 18 ساله، پسر 18 ساله اونجا وایساده، تا دست میزنی میخواین مثلا بلندگو رو یا میکروفون رو بخری، یود میزنن رو آقا دست نزن برو کنار. بعد معلوم میشه این آقایی که دستش اینجوری زده رئیس جمهور بوده. خب این اتفاق میفته دیگه، نمیشناسین هم دیگه رو. فردم تو آپارتمانت میفتی میمیری، تازه به اینجا ختم نمیشه که. اینا ول نمیکنن، اینا میخوان تو رو نابود کنن. بیکاری از همینجا شروع میشه دیگه. برای چی 100,000 تا لبنیاتی رو من ببندم بیام 4 تا دونه فروشگاه اینام چی چیه پگاو و مگاو و از این چی چی میگن شیر پاستوریزه درست کنن، که اینا هم به خودشون اجازه بدن برن وایتکس تو شیر بریزن بدن به مردم. لبنیات محل ما که این کارو نمیکنه که وایتکس بریزه که. اون وقت ما هم برای شما خونه آپارتمانی هم درست میکنن، 20 مرتبه خونه آپارتمانی. من میخوام بگم من فرهنگ شیعه ام دارم، فرهنگ اسلامی ام دارم، فرهنگ بسیجی ام دارم. میبینید توی طبقه 20 هیچ کیو نمیبینی، بعد اونجا صبح میای پایین سوار ماشین روشن میکنی میری توی خیابون بگردی و دوتا بوغم برای این ماشین و ماشین بزن، دوتا فوشم به همدیگه تو خیابون بدن و بعد میره تو ساختمونه چی؟ ساختمونه اداریش، یه 20 طبقه هم بره اونجا میخواد تو اداره کار کنه، یه کاری گوشتن جلوشون کار انجام بده، بعد دوباره این 20 طبقه رو میاد پایین. این مال آینده است، الان شروع کردن یواش یواش که نمیتونن، البته برنامه آخرشون اینه. بعد از اونجا میای پایین، بازم میای توی خیابون، بازم یه چهار تا دریوری بشنوی و که اون ترمز میکنه تو به او بزنی، او به تو بزنه، بعد میری کجا؟ میری توی فروشگاهی، دوباره میری پارک میکنی، میری توی فروشگاه یه مواد غذایی میخری، دوباره میری پایین، باز میری تو خونه، باز میری بالا اونجا بپزی بخوری، دوباره همین روز و همین آش و همین کاسه. یا یه روز میبینن نیومدی سر کار، غیبت رد میکنن، یه توبیخ هم برات مینویسن که چرا نیومدی سر کار. 4 روز دیگه خبر میدن اه این بدبخت 3 روز مرده بوده، ابو گندش همسایه ها فهمیدن رفتن آتش نشانی خبر کردن بردن چالش کردن. این فرهنگ اسلامیه؟ فرهنگ اسلامی اون فرهنگی بود که وقتی طرف میگو آخ دلم درد میکنه فورا مینداختنشون رو کولش و میذاشتن میبردن بیمارستان. اون فرهنگ بوده. اون فرهنگ میگه وقتی که میری توی مهد کودک توجه کنید، فرهنگ شیطانی رو ببین، فرهنگ انسانی رو ببین. بازی توی مهد کودک هست، با یه ظرافت خاص اینو برشن شیطانیش کردن. بازی صندلی بهش میگن. مادرها میان اونجا بچه هاشون مسابقه بدن. بچه کوچولو از همون موقع عقده ای برش میارن. بچه بهش میگن که بدارید بشین روی این صندلی ها. چند تا صندلیه؟ 9 تا. چند تا آدمن؟ 10 تا. این 10 تا میدوئن، 9 تاش میشینه، یکی نمیشینه، میفته زمین، جان میشه دیگه. میگن تو باختی. مادرش از همه بیشتر غصه داره که بچهش باخته. بعد این بچه یاد میگیره اگر نتونی بقیه رو هل بدی، زورت نرسه، تو زندگیت باختی. اونا هم اینو میفهمن که وقتی که میخوای زنده بمونی، بکش تا زنده بمانی. دستم اینجوری بذار روی صندلی محکم بگی هیچ کی نیاد بشینه اینجا. این فرهنگ اسلامیه. حالا همین فرهنگ خوب ما رو ورشن بردن توی ژاپن. همینو تو مدارس ژاپن تو مهد کودک بازی میکنن. پیگیری کنید. 9 تا صندلی گذاشتن، 10 تا هم آدم گذاشتن، میگن بدوید بشین روی صندلیا. هر کسی جاموند بقیه بازندن. اون بقیه اینجوری میکنن که اینو بشوننش به زور کنارشون. از اول یاد میگیرن که باید اگر میخوای موفق باشی باید همه با هم باشی. باید یار هم دیگه باشید تا موفق باشید. اینا تو فرهنگ روز از همون اول بدو تولد بچه ها اینا به دردتون میخوره تا زمانی که میخواید از دنیا برید. دقت کنید به این مسائلی که داره میگذره، به این مسائلی که دور اطراف ما میچرخه. اینا همشون با دلیل، هیچ کدامش بی دلیل نیست. بله، سعی کنید برای نانوایی هاتون، من جای دیگه جلسه گفتم، فکر کنم اینجا جاشه، بهتره که اینجا بگم. ما الان دیگه نون سالم نداریم. تقریبا موفق شدن نونهای ما رو سبوسش 100% بگیرن که مضر شده و یه سری مواد هم بهش اضافه کنن، یه آرد فاسد بدن بشن. 4-5 نفر جمع شین، 4-5 نفر بجز وقت آزادی که دارید، عزاداری هاتونو که میکنید، خدمتتونو میکنید، خدمت به اسلام و انقلابم از اون طریقم، 4-5 نفر جمع شن با هم دیگه، یه بودجه کمی هم میخواد، برن تو این روستاها و اطراف که گندم میکارن با اینها صحبت کنن، گندمای سالمشونو که سم نمیزنن دیم، هنوز هستن آدمای با خدا، با بارون و برف درست میشه، گندمشونو معامله کنن بدن آسیاب های محلی. اصلا هیچ کاری هم نداره یه آسیاب محلی بخواید بسازی. یه جا با پمپ که دارن آب میدن به باغاشون، همونجا قرار میدن یه آسیابی درست میکنید، این پمپ آب اول بده تو آسیاب بعد بره تو باغ، اون آسیاب هم میچرخه آرد خنک به تو میده. تو بعضی شهرها من صحبت کردم، راه افتاده الان. بعد اون آرد رو با نونوایی سنگکی محلتون هماهنگ کنید، بگین آردتون رو ما میدیم. به مردم هم خبر، به خودتون، همین جمعیت بدونه که الان اون سنگکیه آردش طبیعیه، هر وقت برین صفحه، یه 100 نفر تو صفن. چرا باید ما منتظر شیم غربی‌ها برای ما آسیاب درست کنن که بعد بیان توش مواد شیمیایی بزنن، بعد الان بیارن بدن به نونوایی‌ها شما بخورین؟ خیلی راحت تر شما بندازین پایین، هر چی شد شد. ما فردا میگی چرا مریض شدی، چرا افتادی، چرا مردی؟ بابا بزرگ تو الان سرکه انگور کاری داره؟ همین تو شماها انگور میکاره، فصلش که میشه کسی نیست بخره، حالش هم چی کارش بکنه؟ سرکه هم بکنه. میگن خیلی جالبه، سرکه خودش بهداشتی کننده است، بعد اون وقت سرکه طبیعی میگن غیر بهداشتی. سرکه اصلا خودش عامل بهداشت کرد، اینه که مثلا بگی آب دریای نجس میشه هم چیزی؟ آب دریا نجس میشه اصلا؟ سرکه خودش پاک کننده است. اون وقت میرن یه قاشق غذاخوری، یه قاشق غذاخوری پودر شیمیایی از کارخونه پتروشیمی میارن، تو یه تانکر آب میریزن، ببین چقدر خطرناکه. اینو پر میکنن تو ظرفای 4 لیتری، به مادران شما به اسم سرکه میفروشن. کاهو میخوابونن تو استخر، همین الان میخوابونن، آبش میگیرن، جوهر لیمو بهش میزنن، روش مینویسن آب لیمو، بعدم هموجنیزه پاستوریزه، که این پاستوریزه تو سرشون بخوره شده چماق، تو سر همه میزنن. بعد میگه خب پاستوریزه یعنی چی؟ میگه نمیدونم. حالا اگه بدونی خوبه، میگه نمیدونم. مادرش میره میگه این آب لیمو نیست دخترم، اینا نه 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 الی بلاده. مامان پدر میگه که بابا جو باخ یاز هموجنیزه پاستریزه، ولی میگه خب نمیدونه همونجوری بیمیرم من دیگه نمیدونم، خودش هم نمیدونه. به مادرش میخواد توضیح بده که هموجنیزه پاستریزه نشان دهنده اینه که این درسته آب لیمو، و خودش نمیدونه چیه. از اینا تا دلت بخواد الا ماشاءالله. ولی بچه ها بیشتر از این وقتتون رو نگیرم. آب رده اوله، اونهایی که حافظشون داره میره، آب سالم، نمک سالم، روغن سالم، به شرط اینکه سنت رسول خدا رو هم رعایت کنی. اونایی که تا حالا نرفتن حجامت کنن حواسشون جمع باشه، نصف خوشتیپی و خوشهیکلی رو از دست دادید، نصفشو، نصف نورانیت چهره رو از دست دادید. سلامت بزرگی در این حجامت هست. همین که بدونید شیطان پرستا هر دری میزنن که این حجامت عملی نشه، بدونین درسته. ولی این که همه در و پیکرها رو باز کردن، حتی طویله های گافداری های روستاها هم بری لامپ کم مصرف اونجا آویزونه، بدون آرزوی شیطان پرست هست، چون سرطان زاست. لامپ کم مصرف توش نگاه بکنی، آب مرواریدت قطعی، سرطان پوست قطعیست. اگر لامپ کم مصرف بیفته تو این جلسه، همه شما مقتول نفس میشید. فقط کافیه بیفته زمین بشکنه، بخار جیوه، برید بخونید دیگه، علم که بلدیم که، برید بخونید. اینه که تو اینجا شروع کنید بچه ها لامپ کم مصرف رو جمع کنید، بذارید توی جعبه خاصی، روشم بنویسین، بنویسید این هدایا به درد وزارت محترم بهداشت و درمان میخورن، کوری و سرطان از آن شما. بنویسید 50-60 نفر امضا کنید، 50-60 نفر امضا کنید، بدین به بهداشت منطقتون. اینا میفرستن تهران، گزارش میکنن. چون من الان همرام نیاوردم گزارش یک محقق وزارت بهداشت رو که تازه داده راجع به همین لامپ کم مصرف، و الان تو اون جلسه روش خوندم براشون، که تازه داره میگه که ای وای اگر یه وقت این لامپ افتاد شکست، حواستون جمع باشه، سریع فرار کنید، پنجره ها رو باز کنید، بعد از مدتی بیاید تو، آمدید با جارو برقی، اینا رو به زدتاش داره میگه، با جارو برقی هم جمع نکنید، با دستمال خیس و فلان، این از بین نمیره که. شما باید دارید بچه های انرژی هسته‌ای رو برداری بیاری، اونا بلدن این آلودگی رو پاک کنه، بعدن بیان تست کنن، میرن اثری داره برای نفرات بعد یا نه. اونایی که بودن آلوده شدن، تموم شد. حتی نمیگن که اگر سوخت بیاید این لامپو عوض کنید. اینو توطئه یهوده دیگه، کشتن از این بهتر. این همه آدم الان ما اینجا نشستیم، همین طور داره این موقع شب اشعه ماورای بنفش به شما نفوذ میکنه، مرگ بی صدا. اینا دارن از نظر علمی با علم وارد میشن برای کشتن شما. خب من یه دعا بکنم، یه دعا فقط. ما نخواهیم از خداوند تبارک و تعالی که فقط به ما نعمت عطا کند، در این گردنه حیران بهترین آب و هوا را هدیه کرده است، ما می رویم آنجا قلیان میوه‌ای می کشیم. بهترین غذا و گوشت حیوانات خوب و بره اونجا روی زغال کباب میکنن، ولی ما از پشت ماشین نوشابه و ساندویچ خارج میکنیم. این از که باید از خداوند نخواهیم که فقط به ما نعمت بدهد. پروردگارا نعمت استفاده از نعماتت را به ما عطا بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.